نکات خیلی ارزشمندی رو از اتالی خیلی مختصر و مفید بیان کردید و برای اینکه به کیفیت ترجمه بپردازیم من لازم است که یه تعریضی داشته باشم.
بفرمایید قربا.
اولا اینکه اگر تمدنی وجود داشته باشه و این تمدن تولید متن بکنه، نیاز برای ترجمه به وجود میاد. یعنی ترجمه روی متن، روی متن اورجینال تعریف میشه.
درست.
در بین ادیان الهی، دین اسلام تا زمانی که در عربستان بود به عنوان یک دین مطرح بود، ولی از عربستان اومد بیرون به عنوان یک شریعت و قانون مطرح شد.
بله.
وقتی حضرت امام رضا علیه السلام از مدینه به مرو حرکت کرد، در مرو تمدن اسلام شکل گرفت. تمدن به یک زبان بسنده نمی کنه. زمانی که در عربستان بود زبان دین اسلام زبان عربی بود.
درود.
ولی وقتی که اومد مرو، دیگه زبان عربی به عنوان زبان اسلام تلقی نشد، بلکه در مرو سه تا زبان فارسی، ترکی، عربی توامان یک مدنیت، فرهنگ و تمدن اسلامی رو به وجود آوردن.
بله.
که هم به شرق حرکت کرد و هم به غرب حرکت کرد. و در همین به اصطلاح هنگام ما، یعنی در جامعه و تمدن اسلامی، نیاز پیدا شد به ترجمه آثار غربی. چه یک نهضتی شکل گرفت در دوره عباسیان.
بله.
که این نهضت ترجمه از طرف به اصطلاح دانشمندان اسلامی آثار غربی رو به زبان عربی و فارسی ترجمه کردند و بار علمی، غنای علمی بخشیدند به این تمدنی که شکل گرفته بود. بعد از اینکه این تمدن شکل گرفت، به خوبی شما اشاره کردید، به ویژه در قرون سوم، چهارم، پنجم، ششم، به ویژه در زمینه ادبیات، زبان فارسی اون ارزشمندی خودش رو نشان داد و به عنوان یک زبان نوشتاری آکادمیک و زبان علمی تمام جغرافیای تمدن اسلامی قرار گرفت.
بله.
یعنی شما تو این تمدن جغرافیا هم شرق رو دارید، اویغورستان چین، هم غرب رو دارید، بالکان ها رو دارید.
بله.
که همه میبینیم دانشمندان مختلفی، شعرهای مختلفی به زبان که زبانش زبان فارسی نبود یا زبانش عربی بود، ترکی بود، اردو بود، ولی به زبان فارسی نگاشتند، به خاطر اینکه زبان فارسی خودشو کشیده بود به در سطح یک زبان
کامل.
علمی. خب دوباره شما یه اشاره خوبی کردید. ما در این ایام نیاز غرب به جهان اسلام پیدا شد، که میدونید وقتی شخصیت‌های مثل ابن سینا ظاهر شد در تمدن اسلامی، این بار غرب شروع کرد به ترجمه متون علمی، ریاضی، هندسی و ادبی.
بله.
از زبان فارسی. بله. عربی به زبان‌های غربی که ابن سینا و خیام اینا خیلی ترجمه شدند. در این اواخر هم، یعنی اواخر منظورم 500-600 سال پیش، که اقدام شد برای ترجمه یک اثر ادبی و حماسی بزرگ جهان شرق، یعنی شاهنامه.
بله.
اما این روند ادامه داشت. در زمان پهلوی یک خیانت بزرگی به ترجمه و علم شد.
درست.
یعنی ترجمه زانسو دروازه هایش باز شد، هرچی که در غرب بود میخواست ترجمه بشه به زبان فارسی و وارد کننده شدیم، ما صادر کننده نبودیم، تولید محتوا نداشتیم در زمان پهلوی.
بله.
در عوض ترجمه بسیاری ما میبینیم، در این حال مترجمان بدون توجه به امانت، بدون توجه به اورجینال و متن، اومدن خودشون قلم فرسایی کردن.
متوجه.
یک تاریخی ساختن، تاریخ در بسیاری از کتاب‌های تاریخی، تاریخ واهی باید بگم، مثلا راجب قاجاریه، راجب شاه اسماعیل صفوی، راجب نادرشاه، مثل قلمی مثل ذبیح الله منصوری، یک قلم بسیار شیوا، روان، سلیس، ولی قلم فرسایی کرد. آنچه که در غرب بود نوشته شده بود اون رو گرفت، ولی دوباره شعر سرود در زبان فارسی. خب این یک نوع ترجمه تألیفی بود، ولی ما تصور کردیم که این، یعنی ایرانی ها تصور کردن که این کتاب ها چون از غرب ترجمه شده پس بار علمی بالایی داره، که چینی نبود. در دین همینجوری مسائل مطرح شد. در خود دین کتاب هایی به وجود اومد که سرتاسر تحریف بود.
بله.
ترجمه این کتاب ها به زبان فارسی یا از زبان فارسی به زبان های دیگه خودش یک خسران بزرگی بود. ولی بعد از انقلاب اسلامی دوباره یک متنی تولید شد، این متن انقلاب اسلامی نام داشت. این انقلاب یک تحوهی داشت، یک گنزینهی داشت به نام ایدئولوژی اسلامی.
بله.
در مقابل ایدئولوژی چپ و ایدئولوژی مکاتب مختلف حقوقی و عقیدتی که در غرب ایجاد شده بود یا در شرق کمونیست ایجاد شده بود،
بله،
در مقابل این ایدئولوژی ها مطرح شدن دین اسلام نه به عنوان دین تمدن بلکه به صورت یک ایدئولوژی و مکتب کار آسانی نبود. ولی شخصیت هایی مثل شهید مطهری، مثل شهید بهشتی و مثل دکتر علی شریعتی که دین اسلام رو به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی مطرح کردن،
دست،
و ایدئولوژی مترقی، ایدئولوژی غالب در مقابل مثلا مارکسیسم لنینیسم، در مقابل اگزیستانسیالیسم، لیبرالیسم، چه غربی چه شرقی. خب وقتی که این متن به وجود اومد در انقلاب اسلامی، جهان غرب و شرق نیاز پیدا کرد به ترجمه. در جمهوری اسلامی اون اوایل حدود 10 سال، 15 سال، حتی 20 سال هر کسی هر گونه ترجمه به کتاب به دستش می افتاد ترجمه می کرد. کیفیت ترجمه ها بسیار پایین بود.
بله.
حتی ترجمه های قرآن، ترجمه نهج البلاغه، ترجمه های فقهی، حقوقی، ترجمه ها پایین بود. برخی از این کتاب ها رو ما خمیر کردیم به خاطر اینکه این ترجمه اونقدر اشکال داشت. اگر من به اشکالات بپردازم خیلی مزهج هست. ولی بعد از 20 سال دیگه یه شورای کتابی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تشکیل شد. این شورای کتاب اومد آسیب شناسی کرد، هم آسیب شناسی متون، هم آسیب شناسی کتب ترجمه شده.
بله.
ما به نتیجه، به متدی رسیدیم که بر اساس این متد یک به اصطلاح مرکز ساماندهی ترجمه زینسو تشکیل شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، که با یک متد علمی این ترجمه ها رو نظم و نسق ببخشه، که خوشبختانه بخشیده. ولی ما ترجمه زانسو هنوز پراکنده، پریشان، به اصطلاح خیلی از نظر کیفیت بسیار پایین ما هنوز داریم.